استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار تلفات آشوبی دیشب در محبس مرکزی ولایت هرات به 8 تن رسیده. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد. در ملاقات اخیر بین زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی بنادر در دوحه چه گذشته؟ جزئیات این را هم خواهید شنید. به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا، همه بارها رستوران‌ها در فرانسه دوباره مسدود شدند. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
مقامات از افزایش تلفات آشوب دیشب در محبس مرکزی هرات خبر می‌دهند. مقامات قندهار از راه اندازی عملیات در ولسوالی ارغنداب خبر می‌دهند. مبارزات انتخاباتی در آمریکا ادامه دارد و وزیر داخله بلاروس مظاهرچیان را تهدید کرد. شمار تلفات شورش دیشب در محبس مرکزی هرات به 8 تن رسید. مسئولان شفاخانه حوزه‌ای هرات میگویند تاکنون 8 جسد به شفاخانه منتقل شده است. محمد شفیق شیرزی، سخنگوی ریاست صحت عامه هرات، به رادیو آزادی چنین گفت:
یک محبوس به سر خیر مرگ جان باخته به شفاخانه منتقل شده. همچنان 7 تن از زندانیان هم که در اثر گرفتن یک مواد نامعلوم متاسفانه جان باختن، که در کل اگر ما آمار جنبندی بکنیم، ما 8 واقعی فوتی و همچنان 12 مجروح از ایجاد صحت مثلا در بخشاجر شفاخانه حوزه به سبت رسیده.
به گفته آقای شیرزایی، در جمع زخمی ها 4 نیروی امنیتی و 8 زندانی شاملند. وضعیت صحی 2 زخمی وخیم خوانده شده است. آشوب در زندان مرکزی هرات شام دیروز آغاز شد و تا نیمه شب ادامه داشت. جلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در مورد انگیزه این آشوب بر رادیو آزادی گفت که بازرسی بخش های مختلف زندان از سوی نیروهای امنیتی با واکنش تند برخی زندانیان روبرو شد، که در نتیجه آنها دست به اعتراض زده و بخش از یک بلاک محبس را به آتش کشیدند. مقامات قندهار از راه اندازی عملیات در ولسوالی ارغنداب خبر می دهند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، بر رادیو آزادی گفت که این عملیات در چندین منطقه آغاز و برای حفاظت افراد ملکی با احتیاط به پیش برده می شود.
تروریستان مسلح در آنجا در منازل افراد ملکی پنهان شدند. نیروهای امنیتی عملیات خود را در آنجا با بسیار احتیاط به پیش میبرند که انشاءالله این مناطق به زودی از وجود تروریستان مسلح پاکسازی خواهد شد.
جنرال محمد یاسین زیا، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان و ستر پاسوال عبدالصبور قانه معین ارشد وزارت داخله، برای ارزیابی وضعیت امنیتی ارغنداب به قندهار رفتند. طالبان مسلح درباره این عملیات هنوز چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا، مبارزات انتخاباتیش را با ویروس کرونا متمرکز ساخته، یک بار دیگر از رقیب خود رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد انتقاد کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا 6 روز دیگر برگزار شود. بایدن و همسرش جیل دیروز در ایالت دلاور پای صندوق‌های رأی رفتند و در جمع 74 میلیون آمریکایی پیوستند که در این انتخابات پیش از وقت رأی می‌دهند. به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا، این بار شمار زیاد رأی دهندگان آمریکایی از رأی دادن الکترونیکی و رأی‌گیری زود هنگام استفاده کردند. بر اساس نظرسنجی‌ها، جو بایدن در بسیاری از ایالت‌های آمریکا از رقیب انتخاباتیش ترامپ هنوز جلوتر است، اما در فلوریدا رقابت تنگاتنگ میان این دو نامزد جریان دارد. بایدن گفته اگر برنده شد، مهار ویروس کرونا در آمریکا را در اولویت کاریش قرار خواهد داد. از سوی دیگر دونالد ترامپ، رئیس جمهور و نامزد حزب جمهوری خواه، گفته که کشورش در مبارزه علیه همگیری کرونا به استقامت درست در حرکت است و اداره او کار فوق‌العاده‌ای را در این راستا انجام داده است. وزیر داخلی بلاروس میگوید به نیروهای امنیتی کشورش اجازه داده شده تا بر افرادی که در اقدامات به گفته وی تخریب کارانه و تروریستی دست میزنند تیراندازی کنند. یوری کرایف این سخن را در حال گفت که اعتراضات علیه نتایج انتخابات اخیر به اعتصاب سرتاسری علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس مبدل شده است. کرایف در مصاحبه دیروزش گفت که در مقابل معترضان که به گونه صلح آمیز اعتراضاتشان را ادامه می دهند از اسلحه کار گرفته نخواهد شد، اما به گفته او هر آن کسی که از آشوب در این اعتراضات کار گیرد مورد حمله فیزیکی و یا هم از مسلحانه قرار خواهد گرفت. اعتراضات در بلاروس پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست آغاز شد که در نتیجه آن الکساندر لوکاشنکو برای ششمین بار برنده اعلام شد. مخالفین سیاسی بلاروس لوکاشنکو را به تقلب گسترده در انتخابات متهم می کنند. و ضمن مسابقات لیگ برتر کرکت هند قرار است امروز تیم چنای سوپر کینگ با تیم کلکتا نایت رایدرز روبرو شود. کلکتا نایت رایدرز در مقام پنجم و تیم چنای سوپر کینگ در اخیر ردبندی این مسابقات قرار دارد. لیگ برتر هند قیمت‌ترین لیگ کرکت جهان به علت شیوع کرونا امسال به تاریخ 19 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد. این مسابقات تا 10 نوامبر ادامه خواهد داشت. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. در مورد آشوب دیشب در زندان هرات، خبرنگار رادیو آزادی از شهر هرات گزارش می‌دهد.
مسئولان زندان ادعا می‌کنند زمانی که قصد داشتند تا وسایل ممنوعه از نزد زندانیان جمع‌آوری بکنند، با واکنش شمار از زندانیان در بلاک پنجم مواجه شدند.
در ملاقات اخیر بین نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با هیئت طالبان در دوحه چه گذشت؟
در نشست روی توافقنامه و اهمیت آن صحبت شد و همچنان بر تطبیق همه مواد این توافقنامه از قبیل آزادی.
بازار قالین در ولسوالی های چهارگانه اندخوی چگون است؟
خاطر کرونا اینا دکانداران را میبینین زیادترش نامده، خب مردم میترسه.
گزارش هم داریم در مورد این که بار دیگر همه بارها، رستوران‌ها در فرانسه مسدود شدند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
مشترکی همی علاقه داشتم که ما باید اکثر شما ما برای مردم خود کمک کنم. ما در یک کریه زندگی میکردم در ولسوالی و اونجا که میدیدم که مشکلات زیاد بود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، شمار تلفات در نتیجه آشوب دیشب در زندان هرات به 8 تن رسیده و گفته می شود که در این آشوب 12 تن نیز زخمی شدند. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی شاهپور صابر را با خود در خط تلفن داریم و از او آخرین جزئیات را می شنویم. آقای صابر، خوش آمدین، بفرمایید آخرین ارقام در مورد تلفات چی است؟
بلیل ارقام همان ارقامی که پیشتر شما ارائه کردید. هیچ تغییراتی تا کنون در بس ارقام از این مقامات محلی و همچنان خود دکتران در سخنان وزیری را ارائه نشده. موضوعی که مربوط به این مسئله تازگی داره ای است که گلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه که قراره که امروز هیئتی از کابل پایتخت افغانستان به خاطر بررسی حادثه شب گذشته در زندان مرکزی وارد ولایت هرات شوند و در کنار این مسئله خیلیتی هم از سوی کمیسیون حقوق بشر در هرات و همچنان صلیب سرخ این مسئله بررسی گرفتن و تا کنون نتایج بررسیهایشان اعلان نشده. و در کنار از این مسئله دکتران در شفاخانه حوزوی هرات میگن که اجساد 8 تنی که از زندانیان به شفاخانه انتقال داده شده بود به طب عدلی فرستاده شده، نمونه گیری شده و تا کنون دکتران در طب عدلی نتایج خود به رسانه ها و دیگر مسئولین ارائه نکردند و راه های منتهی به زندان همچنان بروی ترافیک مسدود هست و قراره که به گفته میوند صمدی مسئول زندان هرات، قراره که والی هرات هم تا ساعت دیگر وارد زندان هرات بشه تا آنچه که بحث مثال ضد و نقیض مطرح به این نکته پایان بگذارن. و همچنان میتونم نه اشاره بکنم که میوند صمدی صبح امروز به در یک تماس تلفنی به ما گفت که وقتی که ما میخواستیم وسایل ممنوعه از داخل بلاک 5 جمع‌آوری بکنیم از نزد زندانیان، با واکنش زندانیان مواجه شدیم و زندانیا بعد از او مکتبی که در داخل زندان هست، کلینیکی که هست و همچنان خود بلاک را به آتش کشیدن و این مسئله سبب بله. شد که از دیگر بلاک ها هم آشوب برپا بشه.
بله آقای صابر، وضعیت
فرار بکنن.
بله ببخشید آقای صابر، وضعیت به طور مجموعی در شهر هرات هم اکنون چگونه است؟
وضعیت روزم به تاثیرات منفی خود بر شهر و مناطق اطراف زندان داره. نسبت به روز گذشته تردد وسایل نقلیه بسیار کم به چشم میخوره و همچنان خود مردم کمتر گشت و گذار دارن نسبت به روز گذشته.
با سپاس از همکارم شاهپور صابر که آخرین جزئیات را در مورد آشوب دیشب در محبس ولایت هرات گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و جنرال سکات میلر قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان با ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از طریق توییتر نوشته که دو طرف در مورد دلایل افزایش عملیات در افغانستان و سایر موضوعات گفتگو کردند. همچنان یک منبع هیئت افغانستان گفته که زلمه خلیزاد و هیئت همراهش با آنها هم دیدار میکنند. جزئیات بیشتر را از همکارم جاوید حسنزاده میشنوید.
زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و جنرال سکات میلر قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان شام روز گذشته با ملا برادر معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر روی برخی موضوعات مهم گفتگو کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با فرستادن پیام ویدیویی بر رسانه‌ها گفته است:
در نشست روی توافقنامه و اهمیت آن صحبت شد و همچنان بر تطبیق همه مواد این توافقنامه از قبیل آزادی زندانیان با متبقی امارات اسلامی افغانستان و پایان دادن به لیست‌های سیاه و همچنان در نشست روی بلند رفتن سطح عملیات صحبت شد و بر عوامل آن صحبت صورت گرفت.
این در حال است که از گفتگوها میان هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان و طالبان در قطر بیش از 40 روز سپری شده است، اما تا هنوز دو طرف روی ایجاد راهکار مذاکرات رسمی و توافق نرسیدند. در این حال یک منبع هیئت حکومت افغانستان میگوید قرار است امروز پنجشنبه زلمه خلیزاد و هیئت همراهشان با آنها نیز دیدار کند، اما منبع در مورد این که دو طرف روی کدام مسائل گفتگو خواهند کرد جزئیات ندادند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید بلند رفتن سطح خشونت‌ها در حال حاضر قابل قبول نیست. آمریکا و طالبان موافقتنامه آوردن صلح در افغانستان را به تاریخ 29 فوریه سال جاری میلادی در قطر امضا کردند که با اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون میشوند، از خاک افغانستان به ضد آمریکا و متحدینش کار گرفته نمیشود و مذاکرات بین الافغانی آغاز میشود. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در حالی که شیوع همگیری ویروس کرونا در جهان افزایش یافته و شمار افراد مبتلا به آن به 44.5 میلیون تن رسیده و تعداد قربانیان آن از 1.7 میلیون تن گذشته، در حال حاضر اروپا پرخطرترین منطقه جهان بوده که ویروس کرونا در آن به شدت در حال گسترش است. کشورهای اروپایی اقدامات تازه و محدودیت‌های جدید را برای جلوگیری از این همگیری اتخاذ می‌کنند. شفاخانه‌های فرانسه تحت فشار شدید قرار دارند و در جرمنی نیز در 24 ساعت گذشته بیش از 17,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا به ثبت رسیده. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم زرغونه منگل می‌شنوید.
در حالی که همگیری ویروس کرونا در فرانسه به شدت در حال افزایش است، بارها، رستوران‌ها و دیگر تجارت‌های غیر ضروری سر از امروز باید مسدود شوند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این قرنطینه سرتاسری را دیروز اعلام کرده، گفت با مشخص شدن ده ها هزار مصابه تازه به ویروس کرونا هر روز، سیستم صحی فرانسه تحت فشار شدید قرار دارد. او گفت مانند هر جای دیگر در اروپا، ما با موج دوم ویروس کرونا مواجه هستیم که احتمالاً قربانی بیشتر از موج اول خواهد گرفت. فابریکه ها و مزارع فعال خواهند بود، ولی کارگران دیگر که می توانند از خانه کار کنند وظایفشان را از خانه پیش خواهند برد. به مردم فرانسه دستور داده شده است سفرها خودداری کرده و تا حد ممکن در خانه هایشان بمانند. در تفاوت با قرنطینه که در بهار امسال وضع شده بود، این بار شاگردان تا سطح لیسه می توانند به مکاتب بروند و تدریس پوانتون ها از طریق آنلاین به پیش می رود. اعلام مکرون چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی قرنطینه قسمی سرتاسری 4 هفته‌ای را در کشورش اعلام کرد. او حالات را خیلی جدی خوانده، گفت نیاز به اقدام فوری دارند. بر اساس تدابیر تازه اضطراری قرار است سر از دوم ماه نوامبر تمام بارها، رستوران‌ها، مراکز تفریحی، سالن‌های مرکزی، تئاترها و ورزشگاه‌ها مسدود شوند. دکان‌ها باز خواهند بود، ولی فاصله فیزیکی باید جدی در آنها رعایت شود. از مردم جرمنی خواسته خواهد شد سفر نکنند و شب‌پایی در هتل‌ها تنها برای کسان ممکن خواهد بود که برای تجارت‌های ضروری سفر می‌کنند. مکاتب در تقریبا سراسر جرمنی باز خواهند ماند. جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپا است، در 24 ساعت گذشته بیش از 16,770 قضیه جدید کرونا را ثبت کرده که بیش از دو چند رقم هفته گذشته است. این همه در حال است که بر اساس تازه ترین ارقام راه شده از سوی پوانتون جانز هاپکینز امریکا، شمار مصاب شدگان به کرونا در سراسر جهان به حدود 44,500,000 تن و تعداد قربانیان آن به 1,174,000 تن رسیده است.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی است هستی و آزادی
فلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه بریم دو زدون که کسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در سخنرانیش به مناسبت میلاد نبی با اشاره به پیمان امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان صحبت کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نظیفه محبوبی از کابل میشنوید.
سلام به شما، خیلی سپاس. همون گونه که شما اشاره کردین، محمد اشرف غنی امروز در مراسم بزرگداشت از میلاد نبی در کابل سخن میگفت. چیزی که آقای غنی اشاره کردی بود که بنیاد قانون اساسی افغانستان اسلام است و کسایی که ادعا میکنن که 20 سال بر اسلام در این کشور جنگیدن، اکنون تفاهم با آمریکا را برتر از شریعت و قرآن میدانند. موضوعی که آقای غنی اشاره کردی بود که خطاب به طالبان گفت که به جای ریختن خون مردم و ویران کردن مسجدها باید با عالمان دین افغانستان وارد بحث شوند و مذاکره بکنند. ما میخوایم قسمت از صدایش بشنویم. خب و بحث دیگه که آقای غنی پرداختنی بود که خب افغانستان بر مبنای شریعت اسلام تمام بنیادش استوار است و گروه هایی که میخوان مردم افغانستان را تقسیم بکنن به بیراه رفتن و بحث دیگه که اونا اشاره کردنی بود که نیروهای نظامی افغانستان پاسبانان یا حامیان قانون اساسی از این کشور هستند و حمایت باید از اینا از نیروهای امنیتی حمایت صورت بگیره. یکی از علتهایی که خب حالا میدانیم شدت گرفت جنگ در افغانستان، پیوسته گروه طالبا خودشان را جنگشان را در افغانستان برای آزادی از این کشور به باور خودشان دانستن و رهایی از اشغال، اما پس از او که در این گروه با امریکا به توافق رسید، دیده شد که جنگ از این گروه در افغانستان شدت یافته، به ویژه چیزایی که ادعا میشه تلفات غیر نظامیان، در حال که گروه نپذیرفته که در جنگشان برای نظامیان تلفات وارد شده باشه. اما چیزی که حکومت افغانستان پیوسته این گروه را دخیل میدانه در کشتار غیر نظامیان، حالا هم رئیس جمهور از این گروه خواست که به خونریزی در افغانستان پایان بدن. در این مراسم محمد قاسم حلیمی نامزد وزارت ارشاد حج اوقاف هم صحبت میکرد. آقای حلیمی هم در صحبتهایش گفت که تمام عالمان جهان اسلام و افغانستان دیدگاه مشترک دارند در پیوند به این که جنگ در افغانستان حرام است و دفاع نیروهای امنیتی را در افغانستان بر حق و شرعی خواند. ما جزئیات از این گزارش در ساعات بعدی با بگونه کامل خواهم داشت، اما چیزی که در این نشست هم به او پرداخته شدی بود که وفاق مذهبی در افغانستان یکی از بنیادها و نمونه هایی است که در جهان اسلام وجود داره و کسانی که به باور از او فکر میکنن که 1400 سال نظام افغانستان را تغییر بده.
با تشکر از شما، در برنامه آینده ان شاء الله جزئیات بیشتر از شما خواهیم شنید. نظیفه محبوبی جزئیات را در مورد اظهارات اخیر محمد اشرف غنی از کابل گزارش داد.
دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
یک بانوی جوان در ولایت بلخ بلای ده ها زن و دختر زمینه کار را فراهم ساخته. پرستو بابر مسئول کارخانه تولیدی کیک و کلچه اورینت در شهر مزار شریف است و می گوید برای بیش از 100 تن زمینه مدیریت تجارت های کوچک را فراهم ساخته و با خود در کارخانه اش برای 10 بانوی جوان نیز فرصت کاری را مهیا کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مجیب حبیبزی از ولایت بلخ می شنوید.
ما از شروع کارم دختر خانم بود، از اقتصاد، از حقوق.
پرستو بابر 26 سال دارد و یکی از معدود زنان تجارت پیشه در بلخ است. او مسئولیت کارخانه تولیدی کیک و کلچه اورینت در شهر مزار شریف را بر عهده دارد. بانو بابر میگوید که از رشته تعلیم و تربیت فارغ شده است، اما به دلیل نبود زمینه کار در بخش تخصصی اش در سال 2015 به تولید کیک و کلچه خانگی رو آورد. پرستو میگوید که در ابتدا فعالیتش را با همکاری دیگر اعضای خانواده اش در منزل آغاز کرد، اما بعد از 2 سال با بیشتر شدن تقاضای بازار و گسترش فعالیتش، او در مارکت رابعه بلخی کارخانه تولید کیک ساخت. وی میگوید علاوه بر تامین مخارج خانواده اش برای 10 بانوی دیگر نیز فرصت شغلی مایا کرده است.
دختر خانمایی که به همراهی ما کار میکنن ماشاءالله درجه تحصیلیشان از مکه خیلی بالا هستن، اما متاسفانه بعد وقتانه بویم که در یک کشور که ما هستیم کار که مناسب تحصیلیشان شبه پیدا نتانستن یا جای مناسب برشان پیدا نشده یا فامیلا اجازه ندادن، من اینجا همراهی ما کار میکنن.
پرستو بابر از فعالیتش در بخش تولید کیک و کلچه وطنی راضی است. او میگوید که توانسته است برای ده ها تن از اعضای خانواده کارمند دانش منبع سالم عایداتی باشد، حس خوب دارد. پرستو بر رادیو آزادی گفت که تا حال برای بیش از 100 بانو در کنار تولید کیک و کلچه در بخش مدیریت تجارت‌های کوچک نیز زمینه آموزش را فراهم ساخته است. وی گفت خوش خوشحال است که میبیند شاگردانش با او در بازار تولید کیک رقابت تجارتی دارند.
من از این شروع کارم دختر خانم‌ها بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بودن، اونا در بخش کیک کلچه‌پزی هیچ نمی‌فهمیدن. از این شروع کارم که من خانمایی که یک تا گرفتم، دو تا گرفتم، سه چهار نفر کمرویم بودن، آموزش دادم و فامیلش سرگرم هم کار هستن، هم برشان اگاید خوب هستن، مثل رقیب فعلا در کنارم استاد هستن، یعنی من خوش میشم.
شیر احمد سپاهی زاده رئیس تجارت و صنایع بلخ میگوید که به طور مجموعی در این ولایت بیش از 100 بانو مسئولیت رهبری تجارت های خرد و بزرگ را بر عهده دارند. از این میان حدود 10 زن کارخانه های تولیدی کیک و کلچه را رهبری می کنند.
خوشبختانه ما بستان بگویم در بلخ یک بازار است، نام بازار رابی بلخی که سران توسط خانم ها مدیت رهبری می شن. شورای عالی محترم و ریاست محترم امور زنا و ریاست محترم اقتصاد در این راستا همیشه کمک کنم و ما هم برشان کمک می کنیم تا بتانیم که خانم ها بتانن هم و متکی به خود شوند و یک صاحب اقتصاد شوند.
با این حال پرستو بابر می گوید که در جریان 4 ماه محدودیت های قرنطین فعالیت تولیدش با رکود مواجه بود، اما با رفع محدودیت ها کار و بارش جان تازه گرفته است. بانو بابر عدم حمایت حکومت از زنان متشبث و موجودیت رقابت های ناسالم را از چالش های عمده فراراه کسب و کار تجارتیش می داند. او به خلاقیت زنان باورمند است و تفاوت در کار را انگیزه اصلی در پیشرفت تجارتی عنوان می کند. مجیب حبیب‌زئی، رادیو آزادی، بلخ.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و قام و سمت به تنظیم بدی بیشی باید و بوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
سلام و درود بر شما شنوندگان رادیو آزادی، تشکر از همراهی اتان. با افزایش ویروس کرونا در افغانستان، ولسوالی های چهارگانه اندخوی در ولایت فاریاب یکی از مراکز عمده تولید قالین در افغانستان است. بعد از شیوع این همگیری با دشواری های مواجه شده و ده ها دکان قالین فروشی در بازار این ولسوالی بسته شده. اکرام کرم سر به این بازار زده و این گزارش را تهیه کرده و ما و شما فرستاده است.
شیوع ویروس کرونا بازار معروف و مزدحم قالین اندخوی در فاریاب را از رونق انداخته. قالین فروشان میگویند از جمع بیشتر از 300 باب دکان 250 آن بسته و از تعداد خریداران هم کاسته شده. اندخوی 4 ولسوالی فاریاب را در بر میگیرد که خان چارباغ، قرمقل و قرغان میباشد. حاجی محمد نبی محمدی از 25 سال در مارکت قالین فروشی اندخوی قالین فروشی می کند. او می گوید که شیوع ویروس کرونا در اندخوی حالا کاروبارش را خراب کرده است.
به خاطر کرونا این دکاندارا را می بینین زیادترش نامده. خب مردم می ترسه به حساب حال خاطر مرزا بند است. خب به حساب رنگ نمی آید، تار نمی آید، در اینجا مشتری ما هم نمی آید به خاطر مریضی. خب صادرات و واردات بالکل قطع است.
حمیدالله خان هم در بازار اندخوی قالین فروشی می کند. او می گوید از نبود خریدار برای قالین های دست داشتش بیشتر از یک ماه قبل دکانش را بسته است.
پیش از امی کووید 19 میگینیم مریضی کرونا بازار قالین نسبتا خوب بود. تاجران می آمد امی مال به اصطلاح در کشورهای خارجی صادر می شد، خصوصا در پاکستان می رفت، ترکیه می رفت، همین طرف ها می رفت. حالی که همین وضعیت مریضی که همین کرونا در افغانستان آمد، همین تاجران نمی آید، بلخصوص این بازار قالین بیخی ضعیف است. اگر در مارکت قالین فروشی اگر 300 باب دکان اگر باشد، در حدود 50 یا 60 دکان روزانه خلاص است.
قیمت یک قالین وطنی 6 متره پیش از کرونا بالغ بر 15,000 افغانی، اما حالا به 7,000 افغانی می رسد. معمولا از بازار اندخوی قالین ها به پاکستان و کابل صادر می شود که بیشتر قالین های وطنی، دیسی، مشهدی، بلژیک، چوبی، ابریشمی و مرینوس در این ولسوالی ها تولید می شود. نصیر احمد عظیمی عامر اتاق تجارت و صنایع فاریاب است. او به رادیو آزادی می گوید که قبل از شیوع ویروس کرونا تولید قالین و گلیم در فاریاب ماهانه به 50,000 متر مربع می رسید، اما بعد از شیوع کرونا 80% آن از کار افتاده. وای می گوید اگر به جای قالین های ماشینی و فرش در سراسر کشور قالین وطنی خریده شود، در آن صورت بازار قالین گرم شده، فروشندگان نیز متضرر نخواهد شد. اما برخی قالین فروشان